بسم الله الرحمن الرحیم. این بخشی که از جلد دوم المیزان باقی مونده که دیگه جلد دو هم به لطف خدا تموم میشه، 4 مبحثه. یکی بحث انفاقه، یکی بحث ریا رباس، یه بحث خیلی کوتاه راجع به نفسه، یه بحث نهایی هم آیات بسیار درخشانی که سوره بقره با اونا تموم میشه، آمن الرسول، که علامه میگه اون آمن الرسول در حکم فضلکه سوره بقره است. فضلکه توی ادبیات حوزه اینه که شما یه مطلبی رو 3-4 جلسه بحث میکنی و در پایان خلاصه مطلب رو میگی، به میگم فضلکه. یکی از زیباترین فضلکه ها آخر سوره واقعه است. سوره واقعه داستان 3 گروهه: اصحاب شمال، اصحاب یمین و سابقون. و در پایان سوره چی میگه؟ میگه اما امکان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، اما امکان من اصحاب الیمین فسلامون لکم من اصحاب الیمین، اما امکان من المکذبین از زالین فنوزلون من همین. این فضلکه سوره بقره است، سوره واقع است. فضلکه یعنی خلاصه. خلاصه سوره بقره آمن الرسوله که علامه آخرش میگه این در حکم فضلکه است، که ما انشالله این 4 مبحث بگیم دیگه به یاری خدا جلد دو هم بعد 1000 که اینجا داریم بحث میکنیم تموم میشه. این آیات که آیات 261 تا 274 دیگه من آیات شد تلاوت نمی کنم، تمام این آیات در مورد مسئله انفاقه. علامه میفرماید که خلاصه آیات: سیاق الآیات من حیث اتحادها فی بیان امر الانفاق. اینو اولا معلومه که همه در یک جا نازل شده این آیات، چون یه موضوع واحده، مسئله انفاق، که میگه یعطی انها نزلت دفعتا واحده و هی تحث المؤمنین علی الانفاق فی سبیل الله. اولا خود لغت انفاق به معنی خرج کردنه، منتها چون قرآن داره میگه انفاق فی سبیل الله با قید فی سبیل الله، ما تا میگیم انفاق تو ذهنمون اون معنا میاد، ولی انفاق به معنی خرجه. میگن نفقه، نفقه یعنی خرج، انفاق یعنی خرج کردن. خرج کردن کرامتی توش نیست، زمانی توش کرامت که فی سبیل الله باشه، انفاق فی سبیل الله با این قید. ایشون میفهمد که این آیات راجع به انفاق فی سبیل اللهه. فتضرب اولا مثلا، آیات 4 بخش، اول مؤمنین رو تشویق به انفاق فی سبیل الله میکنه، بعد مثال میزنه، چون بعضی وقتا آدم حاضر جونش هم بده ولی پولش حاضر نیست بده، پول از جونم عزیزتره. میگفت که 2 نفر بودن، یکی داشت نون میخورد، اون یکی هم از زور گرسنگی داشت گریه میکرد، بعد اینی هم که داشت نون میخورد اینم برای اون گریه میکرد. یکی بهش گفت خب آقا برای چی گریه میکنی؟ یه لقمه از این نون تو بده. گفت نه گریه میکنم ولی نونم رو بهش نمیدم. گریه تا دلت خواهد من گریه میکنم ولی نون رو نمیدم. حالا این پول به جون آدم وابسته است دیگه، آدم حاضر نیست پول خرج کنه. برای اینکه انسان تشویق کنه به این کار، یه مثالی در این آیات به زیبایی و کمال در مثل زدن داره که تمثیل میزنه انفاق فی سبیل الله و به یک دانه‌ای که در زمین کاشته میشه و یک دانه میشه 700 تا دانه. میگه انفاق در راه خدا این گونه است. لذا مثلی در زیادت و نموف میزنه که واحدون به 700. بعد تازه به اینم اکتفا نمیکنه که یک دانه میشه 700 تا. میگه والله یضاعف لمن یشاء. نه که 700 تا میشه. خدا اگر بخواد از اینم بیشتر. و ربما زاد علی ذلک باذن الله. یه داستانی هست خیلی جالبه، حالا این مربوط به مسئله انفاق نیست، مربوط به این مسئله است که این عالم در دست قدرت خداست. یه شخصی هست به نام ملا نظرعلی طالقانی، از علمای اسلام، علمای زمان ناصرالدین شاه، یه کتاب خیلی خوبی هم داره، کتاب سجلی داره خیلی عالی در مسائل کلامی و اینهاست، خیلی کتاب خوبی، حالا اسم کتاب یادم نمیاد. بعد این یه تو اینترنت الان سرچ کنید هست، نامه ملا نظرعلی طالقانی به خدا. این در مدرسه مروی بوده، طلبه بوده، مثل طلبه های اون زمان هیچی هم نداشته. بعد یه روز میگه چیکار کنیم چیکار نکنیم، میگه بذار بشیم یه نامه به خدا بنویسیم، همه به بزرگان نامه می‌نویسن ما به خدا بنویسیم. می‌نوشته خیلی نامش شیرینه، بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب مولا نظرعلی طالقانی به موارد زیر نیاز دارم: یک همسر خیلی خوب و زیبا، یک خانه بزرگ، نمیدونم یک کالاسکه، اون موقع به جای ماشین کالاسکه بوده. همه مایحتاجش رو می‌نویسه، بعد در پایانش می‌نویسه که مولا نظرعلی طالقانی آدرس مدرسه مروی حجره فلان. بعد این نامه رو می‌بره می‌ذاره رو پشت بوم، باد میاد می‌زنه و خونه ناصرالدین شاه هم همونجا شمس العماره بوده دیگه. این نامه اتفاقا میفته تو کالاسکه ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه اینو باز می‌کنه، می‌خونه، میگه این نامه به ماست. این خدا ما رو مأمور کرده، همه اینا رو براش فراهم میکنه. یعنی در اینترنت هست اگه سرچ کنید، خیلی شیرینه. من حالا خلاصه‌شو گفتم. حالا اینجا میفرماید که این تمثیلی که در این آیات این گونه است: و ثانیا مثلا لکونهی لا یتخلف عن شأنهی علی ای حال و تنها عن الریا. و نکته دیگه این که از ریای در انفاق نهی میکنه و مثلی رو برای انفاق ریایی میزنه که اگر کسی اینگونه انفاق کنه هیچ نمودی و ثمره ای در کارش نیست. و تنها عن الانفاق بالمن والعزا، از منت گذاشتن هم نهی میکنه و اذیت کرد. از یبتلان اثره و یهبتان عظیم اجری، من منت گذاشتن و آزار دادن آثار انفاق و باطل. ثم تأمر به ان یکون الانفاق من طیب المال لا من خبیثه. در مرتبه بعد آیات دلالت میکنه به این که حالا از چی انفاق کنه. میگه از طیب مال انفاق کن، نه از مال خبیث. روغن ریخته رو نظر امامزاده نکن. این یه ضرب المثل دیگه، یارو یه کوزه روغنش کوزه ریخ، تا ریخ گفت این که دیگه به درد نمیخوره، نظر امامزاده کردم که اجر اخروی شده بره. ثم تعین المورد الذی توزع فی هذه السنیه. بعد مطلب بعد این که به چه کسی انفاق کنیم؟ الفقراء المحصورون فی سبیل الله، کسانی که فقراء محصور در سبیل الله هستند. ثم تذکر مال هذا الانفاق من عظیم الاجر عند الله. در پایانم، پایان این آیاتم، عظمت اجرت این کار رو در پیش خدا بیان. در نهایت حالا فضلکه این که گفتیم اینه، میفهمد به جمله این که آیات به انفاق دعوت میکنن، این اصلش. منتها چند مرحله است. اولا وجه و غرض انفاق رو بیان میکنن که باید لله باشه نه للناس. ثانیا صورت عمل و کیفیتش که نباید با منت و اذیت توأم بشه. ثالثا چه چیزی رو انفاق کنیم؟ از طیب مال انفاق کنیم نه از خبیث مال. و رابعا نعت مورد انفاق که به چه کسی انفاق کنیم؟ به اون کسی که فقرش در راه خداست، در راه خدا هر محصور شده، فقیر شده. و خامسا اینکه چه آثاری در این کار هست. حالا در ذیل همین داریم کلامون فل انفاق، بحث در انفاق. مطلب اول این است که اسلام اهتمام بسیار ویژه‌ای به مسئله انفاق داره. ببینید یک نکته هست، اون نکته این است که الان اگر به ما بگن که آقا یک زاویه 90 درجه، زاویه 90 درجه، من با این دو تا انگشتم زاویه 90 درجه رسم میکنم، حالا زاویه 45 درجه چقدره؟ نصف اینه دیگه، مثلا میشه 45 درجه. حالا زاویه 25 درجه چقدره؟ دور نصف اینه، میشه این 25 درجه. حالا شما میتونید روی کاغذ یه زاویه 1 درجه بکشین؟ میشه؟ 1 درجه خیلی کمه دیگه. یعنی زاویه هر چی درجهش کم میشه از لا دو طرف زاویه به هم نزدیک میشه، درسته؟ حالا شما فرض کن 1 درجه. نه، 1/10 درجه. 1/10 درجه چقدر میشه؟ اصلا رو کاغذ نمیشه کشید. یعنی اگه رو کاغذ بکشی دو تا خط رو هم چسبیده میبینی، تو چشم اینجوری به نظر میاد. حالا شما مثلا بگو 1000 درجه، دیگه قطعا اینا رو کاغذ نمیتونی بکشی. ولی حالا با میکروسکوپ میتونی، یه ابزاری داشته باشی میکروسکوپی. ولی حالا شما فرض کن دو تا خط به هم چسبیده میشه اگه ما بخوایم ببینیمش، ولی حالا اگه این دو تا خط رو بکشی ببری جلو چی میشه؟ 1000 کیلومتر ببری جلو، 10000 کیلومتر ببری جلو. در مبدأ انقدر این دوتا سر به هم چسبیده است که شما دوتا خط رو هم چسبیده میبینی، ولی 2000 کیلومتر اون طرفتر چی میبینی؟ میبینی فاصله بین دو ضلع زاویه شاید چند هزار کیلومتر بشه. هر چی بری جلوتر این فاصله زیادتر میشه. این مثل را زدیم که بگوییم که اگر ما یک انحراف در جامعه ایجاد کنیم، ممکنه این انحراف ما در این قدمی که الان داریم ایجاد میکنیم اصلا به چشمون نیاد. مثل چی؟ مثل اینکه یه دروغ بگیم. آقا یه دروغ چه اشکالی داره؟ برای حفظ اسلام یه دروغ بگیم. امیرالمومنین برای حفظ اسلام میتونست یه دروغ بگه. کجا؟ در شورای که خلیفه دوم تشکیل داد. این کفه ترازو یه دروغ بود. داستانو شنیدید دیگه، که انتخابات بین 6 نفر بود. 3 نفر به علی رأی دادن، 2 نفر به عثمان، 1 نفر مونده عبدالرحمن. یعنی خلیفه هم چون جامعه شناس بود میدونست که اینجوری میشه. اصلا یه جوری چیده بود که اینطوری بشه دیگه. جامعه شناسی نمیخواد که، ما الان هم میدونیم که به کی رأی میده دیگه. اونم میدونست و اون گفته بود که اگه مساوی شد آرا، اون گروهی که عبدالرحمن تو اونه خلیفه مال اون گروهه. عبدالرحمن منحصرا داره تعیین خلیفه میکنه دیگه. و امیرالمومنین میگه به تو بیعت میکنم به شرطی که به طریقه شیخین. حضرت 3 بار قبول نکرد. میتونست یه دروغ بگه. خلافت عثمان رو گذاشت تو این ترازو، یه دونه دروغ گذاشت تو این ترازو، دروغ رو ترجیح نداد به خلافت عثمان، قبول نکرد. چرا؟ برای اینکه این دروغ اینجا الان شما میگی یه دونه دروغ، ولی معلوم نبود اگه این دروغ رو بگه پس علیه دیگه. اینو ما الان میتونیم بفهمیم که 100% این دروغه بدتر از خلافت عثمان بود، چون خلافت عثمان رو قبول کرد ولی دروغه رو نگفت. یه موقع من این کارو میکنم، من دوگمم، ممکنه من یه کاری بکنم اصلا هیچ سندی ندارم، ولی علیه، امام معصوم، جانشین رسول خداست. حالا توی این مسئله که الان ما داریم بحث میکنیم، یه مسئله شاید به نظر من و شما خیلی ساده بیاد، انفاق. یه نقطه مقابل داره ربا. ربا چیزی مشکلی داره؟ ربا برای ربا کار بدیه، ولی چقدر بده؟ چرا قرآن میگه جنگ با خدا و رسول؟ حالا میرسیم دیگه انشالله در جلوتر. ربا دهنده رو حارب خدا و رسول حساب میکنه. چون ما الان نمیفهمیم، ما میگه حالا چیزی نیست که 100 تومن دادی سر باش 120 تومن پس میدی دیگه، این همون زاویه هست. حالا اینجا علامه یه ادعایی کرده، من تحقیقاتی ندارم، من فقط نظر ایشونو میگم که میرسیم بهش. میگه محصول این جنگ های جهانی که اتفاق افتاد، میلیون ها نفر از بین رفتن به خاطر ربا بود، که جلوتر توضیح میده اینو. این فهمش الان است. میگه خداوند 1400 سال پیش میدونست که یه همچین داستانی نطفهش بسته شده. بعد میگه این یک نطفه حرامی بود که فرزندش در زمان ما متولد شد. به همه خاطر خداوند اونجوری با شدت داره میگه. اینه که مسائل تربیتی، خصوصا مسائلی که به اجتماع مربوط میشه، اینا چیزای ساده ای نیست. انسان نمیتونه همینطوری با هو و جنجال و مگه میشه و حالا ببینیم و اینا یه کاری بکنه، حالا یه دروغ بگیم دیگه میشیم خلیفه. خب محصول پشت سرش چی میشه؟ این است که داستان ما داستان یک انسانیه که کوره، داره در یک کوه باریک در ارتفاع بالا حرکت میکنه، یه راهنما هم پشت سرشه، میگه یه قدم به جلو. شما 2 قدم بر میداری؟ الان تو خیابون که راه میری یه قدم بشه 2 قدم فوقش میافتی تو جوب، اما نوک قله کوهی اگه به جای یه قدم 2 قدم برداری سقوط میکنی ته دره. لذا شما جرئت نمیکنی، چشت اگه بسته باشه، نابینا باشی، تو کوه باشی، راهنما پشت سرت داره بهت میگه آقا یه قدم 2 قدم بر نمیداری، نمیگی که حالا یه قدم شد 2 قدم دیگه. بله یه قدم شد 2 قدم، ولی دومیش تو فضای خالی بود، رفتی تای دره. این است که انسان اگر واقعا با حقایق عالم و جهل خودش آشنا بشه، به هیچ وجه حاضر نمیشه که از اون خط مشی که خدا و رسول تعیین کردن یه قدم بذاره این ور یا بذاره اون ور. چون این ور و اون ور هر دو زلالته. الیمین و شمال چپ و راست اینا همه گمراهیه و جاده این مسیر وسطاست. نهج البلاغه داریم، طریق وسطا جاده است، چپ و راست هر دو گمراهیه، اینا مذلتانه. حالا این داستان شاید ابتدا ساده به نظر بیاد، انفاق انفاق ربا، خب اینا دو تا مسئله ساده است، ولی واقعا ساده نیست. حالا میرسیم که چقدر مسئله عمیق و پیچیده‌ایه. لازم که اسلام یک اهتمام خیلی ویژه داره، اهتمام ویژه. من برای شما یه مثال میزنم، حالا یکم بریم جلو مثال رو بزنیم. علامه میفرماید که الانفاق من اعظم ما یهتم به امره الاسلام، از عظیمترین اموریه که اسلام بهش اهتمام کرده. فی احد رکنیه و هو حقوق الناس، در یکی از دو رکنش که حقوق مردم باشه، چون دو تا رکن داریم، یکی حقوق الله داریم، حقوق مردم. و قد توسل الیه به انواع توسل، از هر راهی شده به این انفاق اسلام چنگ زده، ایجابن و ندبن. یه بخشش واجبه، خمس، زکات، یه بخشش مستحبه، کفارات مالی واجبه، فدیه واجبه، اینا انفاقات واجبن، صدقات مندوبه، وقف من طریق الوقف و سکنا، وصیت، هبه. انما یرید و بذالکه، چرا؟ ارتفاع از سطح معیشت طبقت سفلا، چون میخواد معیشت طبقه سفلا رو بیاره بالا، معیشت طبقه اولیا رو ببره پایین، به اینا رو به هم نزدیک کنه. رفع حوائج الحیات من غیر امداد مالی من غیر، چرا؟ برای اینکه افقشون به هم نزدیک بشه. و من جانب آخر قد منع من تظاهر اهل طبقت العالیه، از طرف دیگه نذاره اونایی که ثروتمندن به جمال و زینت تجمل پیدا بکنن. به ما لا یقرب من المعروف ولا تناله عید نمت الاوسط من الناس، نرن چیزایی تهیه کنن که طبقه متوسط مردم نمیتونن. به نهی عن الاسراف و تبذیر، از اسراف و تبذیر نهیشون میکنه. چرا؟ کان القرض من ذلک کله ایجاد و حیات نوعیت متوسطت متقاربت الاجزا، تمام هدف اینه که یه زندگی متوسطه متناسب الاجزا که تحیا ناموس الوحدت و المعازده، یا تحیی ناموس الوحدت و المعازده و تمیت الارادات المتضاده، وحدت و یاری کردن نسبت به همدیگر رو احیا میکنه و اراده های متضاد و کینه های در قلب ها رو که ریشش همین کینه ورزی است، اینا رو برطرف میکنه. فإن القرآن یرا ان شأن الدین الحق، حقیقت شأن دین حق چیه؟ تنظیم الحیات به شؤونها، یعنی که زندگی همه شؤونش تنظیم بشه و ترتیبها ترتیباً یه زندگی برقرار بشه که سعادت انسان رو در دنیا و آخرت تأمین کنه و انسان در این زندگی سعادتمندانه به جای اینکه به دنیا بپردازه به معاش بپردازه، به معاد بپردازه، یه زندگی منظمی داشته باشه و آخرتش بپردازه، و اخلاق فاضله و عیشت طیبه، زندگی طیب که یتنعم فیها بما انعم الله علیه من النعم الدنیا، از نعمت‌های دنیا استفاده کنه و یدفع بها عن نفسه المکروهات، سختی‌ها نواقص رو از خودش دفع کنه. ولایت مذالکه، این نمیشه الا بالحیات طیبه نوعیت المتشابهه، مگر با این جور زندگی، زندگی طیب نوعی متشابه. ببینید ابتداعا ممکنه به نظر بیاد که من همه امکانات برای من، پس زندگی خوبی خواهم داشت. این اون همون نظر عوضی است که تو این نقطه داره نگاه میکنه. این یه فردایی داره، یه پس فردایی داره، یه پس اون فردایی داره. اون فردا و پس فردا و پس اون فردا لذت زندگی رو از خودت میگیره. شما الان نگاه کنیم به جامعه، الان دارا و ندار از زندگیشون ناراضیه، دارا و ندار همه ناراضیه. قدیم مردم یه دوچرخه اگه داشتن کیفور بودن، الان همه ماشین دارن هیچ که لذت نمیبره، خونه داره لذت نمیبره،
امکانات داره لذت نمیبره، از زندگیش لذت. الان بری ببینی پولدارا بیشتر از بی پولا مینالن. چی شده؟ کجا تراز زندگی به هم خورده؟ خب حالا ایشون الان یه مسئله خیلی زیبا میزنه. مسئله زیباش اینجاست، میگه که یه جامعه مثل بدنه، نمیشه چشم بگه که من فقط میخوام من سالم باشم. خب اگه گوشم ناسالم بشه سلامت چشمم به خطر میندازه، چون انسان نه چشم نه گوش، بدنه. پا اگه درد بگیره درسته دست سالمه، ولی دستم آسایش نداره از ناراحتی پا، بدن ناراحته. شما یه جا تراز جامعه رو به هم میزنی و همه جا به هم میخوره، زندگی ها به هم میخوره، چون ترازوه. ما در زمانی که ما زندگی میکردیم، جوانی ما، نوجوانی ما، ما جز آرزوهامونم مثلا نبود که یه روز بتونیم یه ماشین بخریم، جز آرزوهامونم نبود. اون روزی که رفتیم یه دونه ماشین خریدیم، یه ماشینی هم خریدیم که الان اگه اصلا تو تهران باشیش که حاضر نیست سوارش بشه. هیچ وقت من اون لذتی که از خرید اون ماشین بهم دست داد یادم نمیره. یه از اون پژوهای قدیمی 404، شاید اصلا شما ندیدین، تهاش اینجوری تیز بود. ما انگار دنیا رو بهمون دادن اینو خریدیم. اینو داشته باشین شما. حالا الان بچه تو میفرستی مدرسه، بچه اومده میگه که بابا یکی از این همکلاسیامون هست، باباش بهش گفته که اگه کنکور رتبت مثلا فلان بشه یه دونه پانومرا برات میخرم. گفتم پانومرا چی هست؟ او یه ماشینیه 1 میلیارد تومان پولش. حالا شما تصور کن، مثلا داری مثال میزنیم، بچه من الان رفیقش باباش براش یه ماشین 1 میلیارد تومانی خریده، من از بابام توقع نداشتم که یه دوچرخه هم برام بخره. حالا من اگه مثلا خودم بگوشم یه ماشین یه پراید مثلا 0 کیلومتر 20 میلیونی هم برای این بچه بخرم، این انگار یه توف انداختم کف دستش، هیچ لذتی از این نمیبره، چون این خودشو مقایسه میکنه با اون. اومده میگه که من رفیقم بچه دانشجوی 22 ساله یه دونه بی ام و داشته 400 میلیون، باباش 300 میلیون گذاشته روش براش یه پورشه خریده. حالا شما فکر میکنید مثلا این بچه من دیگه الان از خرید مثلا یه پژو 206 لذت میبره؟ حالا الان اینجا چی خراب شده؟ زندگی من. اون رفته برای بچهش 1 میلیارد خزینه کرده، ولی زندگی منو خراب کرده. این خرابی زندگی من در آینده نزدیک باعث تخریب زندگی اون خواهد شد، چون من فردا میرم دزد میشم، دستم به یه جایی میرسه میشم دزد. حالا نه دزدی که برم خونه اونو خالی کنم، ولی میرم میشم مثلا دستم به قانون میرسه، دستم به وام بانکی میرسه، دستم نمیدونم به چی، چون منم الان تحریک شدم دیگه، بعد منم یه جوری زندگی خودمو بکشم بالا، میرم یا بانکو میزنم یا اختلاس میکنم یا خیانت به کشور میکنم. محصول کار من و امثال من برمیگرده به زندگی اون، یعنی این یه چرخه است. امروز نتیجه کارشو نمیبینه، فردا نمیبینه، ولی در مجموع میبینه. در مجموع همین آدم و امثال این آدم هن که جامعه رو به هم زدن. حالا شما برو از خودش بپرس، همون که برای بچهش ماشین 1 میلیاردی خریده، بگو از زندگیت راضی هستی؟ میگه نه والا. لذت میبری پشت این ماشین سوار میشین؟ نه والا، همش دلوره اینو دارم که یکی نهید بهم بزنه. یه چراغش پول مثلا 100 میلیون باید بده یه چراغ بخری. حالا من مثال میزنم، خیلی چیزایی دیگه در زندگی ها هست، باید شما تجربه ارتباط با مردم رو داشته باشید تا بفهمید من چی عرض میکنم. اینا چیزاییه که اینا یک کلاف دست در دست هم دیگه است. اینه که میگه لذت کجاست؟ لذت آیا در داراییه؟ میگه لذت اصلا تو این چیزا نیست. آقا باور کن، لذتی که تو خوردن هست، لذتی که تو خوراندن هست، کدوم بیشتره؟ لذتی که تو خوراندن هست 1000 برابر بیشتره لذتی که تو خوردنه. شما یه فقیری رو پیدا بکنی که این فقیر فرزندان این خانواده تو عمرشون گوشت نخورده باشن، چلو کباب نهار خودتو بدی به اونا، اونا وقتی با لذت دارن میخورن 1000 برابر اون که خودت میخوای لذت ببری، از لذت بردن اونا کیف میکنی. لذت در چیه؟ لذت در اینه که انسان وقتی در جامعه داره زندگی میکنه همه رو یکسان ببینه، این میشه لذت. الان من میرم بالا شهر، میبینم تو رانندگی مردم به هم دیگه راه میدن، چون اونجا وضع مالیشون خوبه، یا آرامش نسبی دارن. اون آرامش نسبیشون تو رانندگیشون اثر میذاره. این خیابون نظام‌آباد هیچ کس به هیچ کس راه نمیده. یعنی اگه میخوای کلا دیوونه بشی، یه بار از سر نظام‌آباد با ماشین برو ته نظام‌آباد دیوونه میشی، بعد دیگه واقعا اینکه میخوای برگردی. ما آخر امروز یه دور رفتیم برگشتیم، این میپیچه جلو، اون از این ور میاد، این از اون ور میره. خب این محصول چیه؟ برای اینکه اینجا سطح زندگی پایین‌تر، مردم در فشارن. طرف وقتی در فشاره، در دغدغه است، در نگرانیه، اثر فشار و دغدغه‌اش رو رانندگیش اثر میذاره. همین آدم باعث به هم خوردن آسایش اونی میشه که بالا شهر زندگی میکنه، چون اون قبلا باعث به هم خوردن زندگی این شده. حالا من نمیگم هر کی بالا شهر باعث به هم خوردن این منظورم نیستا، ولی بالاخره وقتی ثروت یه جای جمع میشه از یه جایی رفته دیگه، وقتی تعادل به هم خورده، یکی خونش 10 میلیارد، یکی اجاره نشینه، این اون تعادل جامعه به هم خورده، اینطوری شده. تعادل وقتی به هم بخوره، اون 10 میلیاردی هم یه جایی اثرش از این میگیره. اینا مجموعه خیلی چیزا حال دست به دست هم دیگه میده. خلاصه میخواد بگه آقا اونی که جامعه رو، زندگی رو شیرین میکنه، لذیذ میکنه، این نیست که هر کسی مثل گرگ بدوه دنبال این که ببینه کیو پیدا کنه تا بدره. اونی که زندگی رو شیرین میکنه، تقسیم شدن مساوی منافع زندگی، تقسیم شدن متعادل عادلانه منافع زندگی. اینه که انفاق در اسلام بسیار اهمیت داره. حالا ما الان می‌خویم بحث اجتماعی کنیم، خیلی چیزا من دارم. اینا که من گفتم مثال بود، قاعده نبود. ولی شما این مثالا رو بزنید کنارم ازش قاعده بیاریم در تایید این فرمایشی که ایشون داره میکنه، که ایشون هم داره مسائل اسلام میگه. میگه لا یتم ذالک، این هدف کامل نمیشه الا بالحیات طیبه نوعیه. حیات طیبه نوعیه میخواد، نه شخصیه. المتشابه فی تیبها و صفائها، باید در تیب و صفا مشابه باشه. ولا یکون ذالک، این نمیشه الا به اصلاح حال نوع، مگه حال نوع اصلاح بشه نه حال فرد، به رفع حوائجها فی الحیات، زندگی حوائج مردم برآورده بشه. اینم نمیشه ولا یکمل ذالک الا بالجهات المالیه و ثروه و الغنیه، مگه مسائل مالی و ثروت و اینا درست بشه. راهش چیه؟ و طریق و الازاله که انفاق الافراد، خرچ کردنه. از این ور خمسشو بده، از این ور زکاتشو بده، از این ور انفاقهای مالی بکنه که این قله تراشیده بشه، بریزه تو دره تا صاف بشه مسیر زندگی. اونی که درسته به کد یمین و عرق جبین به دست آورده. فانما المؤمنون اخوتو، چون مؤمنین برادرن. آدم خودش سیر باشه، برادرش شب گرسنه باشه، آدم خوابش میبره. بچه من سیر باشه، بچه برادرم گرسنه باشه، خوابم میبره. دیگه بدونم اینو. و هم با هم برادرم مؤمنی. والارض لله، زمینم ملک خداست. والمال ماله، اموالم مال خداست. بله، حالا به شما رسیده. این چرخ عالم چرخیده. چرا به من نرسیده؟ به شما رسیده. چرخاننده چرخی که دیگه بوده. شما الان به دست رسیده، خرج کن. یه داستان زیبایی هست برای شما ببرم. شما بگید من داستان ها میگم. میگه که در زمان بنی اسرائیل یه زن و مرد متدینی بودن. یک ملکی از طرف خدا مأمور شد به اینا ابلاغ کرد که خداوند تصمیم گرفته که شما نیمی از عمرتون ثروتمند باشید، نیمی از عمرتون فقیر. این مردم زن باهوش و متدینی داشت، گفت پس من با خانومم مشورت کنم. اجازه دادن. همسرش گفت که کاش آدم از این زنها داشته باشه. گفت ما الان جوونیم، وقت استفادهمون الانه، الان پول دار باشیم بهتره تا آخرون. خداوندم تقدیر کرد ثروت به سمت اینا هجوم آورد. خانومش بهش گفت که خدا از این خانوما نصیب آدم کن. خانومش بهش گفت که البته نصیب شما بکنم، من دارم دیگه. خانمش گفت که حالا که خداوند تضمین کرده که ما ثروتمند باشیم در این نیمه عمر، بیا بخوریم و بخورانیم، بپوشیم و بپوشانیم. مردم دید خیلی حرف خوبی، همین کارو کردن. تا جایی که تونستن خوراندن به مردم، خودشون هم در رفاه کامل زندگی کردن. نیمه اول تمام شد. اون ملکی که مأمور بود اومد گفت که خداوند فرموده که چون این دو نفر این نیمه اول هر چی بهشون دادیم با مردم تقسیم کردن، تقدیر ما بر این قرار گرفت نیمه دوم هم ثروتمند زندگی کنه. تا آخر عمر اینا ثروتمند زندگی کردن. این داستان خدا. میفرماید که بله من گفتم داستانم، شما سوال دارید.
هدف اسلام چیه؟ مثلا اینکه همه افراد جامعه
هدف اسلام اینه که همه مردم جامعه در رفاه زندگی کنه و تعادل هم به هم نخوره.
خیلی هستم مثلا مثال نرداشت
این سر جای خودش، این هیچ اشکالی نداره، ولی اگر که همه ثروتمندان جامعه حقوق مالی خودشونو پرداخت کنن و همه اون حقوق مالی هم در جای خودش مصرف بشه، فقیری باقی نمیمونه. یه چیزی من به شما عرض میکنم که خیلی جای تأسف داره. یه در زمان هارون الرشید ملعون، دنبال فقیر میگشتن که زکات بهش بدن، پیدا نمیکرد. ببین چه وضعیتی بوده در جامعه. دنبال فقیر میگشتن زکات بهش بدن، پیدا نمیکرد. اونا شما به اون دورانهای تاریخ مراجعه کن. ما اجازه نداریم تاریخ رو تحریف کنیم. گفت عیبش گفتی هنرش نیست بگو. بریم ببینیم مثلا در قرن ششم، در قرن هفتم چه حکومت‌های حاکم بودن، چه جوری حکومت می‌کردن که انفجار علم اونجا اتفاق افتاد. شما این بزرگانی که نام‌هاشون رو شنیدین مال قرون ششم هفتم بود. دوباره تو قرن مثلا دهم و یازدهم، دوران شیخ بهایی و ملا صدرا و سید علی خان، و شما ببینید تو این دوران حکومت‌ها چگونه بودن که انفجار علم و علما و فحول علما و اینا اتفاق می‌افتاد. بله اینا مظالمی هم داشتن. ما هیچ وقت نسبت به مثلا شاه عباس دل خوشی نداریم. شاه عباس، ولی بالاخره شاه عباس چجوری حکومت می‌کرد که در زمانش این انفجار علمی اتفاق افتاد؟ جنبه مثبت شما میخوام، جنبه منفی سر جای خودشه. یه کسی ممکنه شراب بخوره، انفاق هم بکنه. شراب خوردنش حرام، انفاق کردنش کار خوبیه. دو تا بحث داریم. نمیخوایم بدی کسی رو با خوبیش توجیه کنیم، ولی از این طرف هم نمیخوایم که به خاطر بدی کسی خوبیش رو فراموش کنیم. ما میخوایم درس بگیریم از تاریخ، ببینیم چه اتفاقی افتاده. این چیزی که اینجا داره مطرح میشه و در واقع داره سر دستورالعمل اسلام بیان میکنه، همون چیزی که ما با همین وجود اون تو زندگی حس میکنیم اینه. ما الان اینو حس میکنیم. ما حس میکنیم که اون موقعی که مردم در 30 سال 40 سال پیش زندگیشون به هم دیگه خیلی نزدیک بود، زندگی خیلی شیرین بود. توی محل زندگی میکردن، همه سه هم بودن، زندگی خیلی شیرین بود. الان هم اینو حس میکنیم که الان ما میفهمیم که تعادل زندگیمون به هم خورد. من الان میبینم که اون پول داره که برای بچهش ماشین یه میلیاردی داره میخره، داره زندگی منو به هم میزنه. اون کار، اون تعادل زندگی منو به هم زده. بعد برای من ده ها عارضه درست کرده که من نمیتونم این عوارضشو جمع کنم. در تربیت بچه‌م اثر، من دارم خودم به عنوان من نوعی مثال میزنم. و یکی به من میگفت که خدا بهت رحم کنه چه بچه‌هایی داری. گفتم بابا من همش خودم مثال میزنم که کسی ناراحت نشه. سر ولی این داستانم دروغی نیست، یعنی واقعا بوده این که یک کسی رفته یه ماشین یه میلیاردی خریده، بعد اون بنده خدا بچه‌ش اینجوری شده. این بوده. حالا من به خودم مثال میگم، بچه‌ی من اینطوری بوده. بچه‌ی منم دیده اینا رو تو مدرسه خودش، تو دانشگاه خودش. من از خودم مثال میزنم، ولی این هست الان جامعه اینطوریه. تو جامعه الان تو دانشگاه کسی هست که پول ژتونشو نداره، ژتون غذاشو، کسی هم تو همون دانشگاه هست که با ماشین چند میلیاردی میره دانشگاه. تعادل جامعه به هم خورده است. حالا این کسی که پول ژتونشو نداره، این اگر تدین نداشته باشه، تقوا نداشته باشه، وقتی اونو میبینه چه فکری با خودش میکنه؟ میگه بالاخره من حالا ماشین یه میلیاردی، ولی دیگه حق اینو زندگی کردن که دارم. بعد به هر حشیشی میخواد چنگ بزنه که بخواد زندگی خودشو بالا بکشه. این تعادل جامعه، فردا همین عمل این زندگی اونم به هم میزنه. اینا دست به دست هم دیگه میده، میشه این جامعه متشنجی که شما داری میبینی. این جامعه متشنجی هم که ما داریم میگیم، جامعه متشنج جهانی رو داریم میگیم. شما همین مسئله که ما راجع به جامعه خودمون میگیم، یکم وسیع ترش کن. بگو دنیا رو نگاه کن که امروز یه اتاقه.
امروز دیگه مثل سابق نیست که یک کشوری بره منابع یک کشور دیگر رو استثمار بکنه بزنه تو رگ بره، اثرش به خودش برمیگرده. امسال برنگرده 10 سال دیگه، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، 50 سال دیگه به نسل بعدی میشه دنیای امروز، که دنیای امروز بدترین نوع جاهلیتیه که تاریخ به خودش دیده. فقط قیافش مدرنه، اسم جاهلیت مدرن. الان واقعا این دنیا اصلا زندگیه، این زندگیه که مردم دنیا دارن. اینجا جنگه، اونجا جنگه، اونجا آواره است. این بر میرزن که کشور رو غارت میکنن، آواره هاش هجوم میارن. الان یکی از مشکلات بزرگ اروپا امروز آواره های سوریه هن، آواره های عراق هن. خب تو یک کاری کردی، انگشت رفت تو چش خودت، خونه همسایه رو آتیش زدی، بالاخره به خونه خودت هم میرسه دیگه، دودش تو چش خودت میره. اینا که میگه آقا اگر میخوای سعادتمند باشین باید قله و دره نداشته باشین. ان و حاضهی حقیقتون، این یه حقیقتیه که اثبتت سیرتون نبویه علی سائرها افضل التحییت صحتها و استقامتها فل قرار و نماع و نتیجه. پیغمبر 10 سال اینو ثابت کرد تو مدینه، یه حکومت اینطوری درست کرد. اگه کسی بره تاریخ اون 10 سال بخونه ببینید چگونه در اوج آرامش و صفا زندگی میکردن مسلمان، که نه ثروت ملاک افتخار بود، نه قدرت ملاک افتخار بود، ملاک افتخار فقط تقوا بود. و هیلتی یتأسف علیها و یشکو انحراف مجراها امیرالمومنین. امیرالمومنین یه خطبه‌ای داره خیلی دردناکه که شکایت میکنه از انحراف بعد از پیغمبر. علامه یه تیکش رو اینجا آورده، حالا شما بقیهش هم بریم ببینین که چی میگه اونجا، چطور ناله میکنه. اونجا فرموده که وقد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر و فیه الا ادبارن. شما در روزگاری زندگی میکنید که خیر نمی افزاید مگه ادبار رو، یعنی اگه کار خیر کنی بهت پشت میکنن، و شر فیه الا اقبالن. اما یک آتش شری وقتی که افروخته بشه همه میان دورش جمع میشن، از خیر فرار میکنن به شر اقبال میکنن. و شیطان فی هلاک الناس الا طمع، شیطان هم کاملا امیدوار به هلاکت مردم. فهازا اوان قویت عدتو، روزگاریه که نفرات شیطان قوی هم. امت مکیدتو، کید و مکرش همه رو در بر گرفته. امکنت فریستو، امکان دریدن شکار و شکار کردن و مردم فراهم کرده. ازر به طرف که حیث و شعت، هر جا رو میخوای نگاه کن. هل تبصر الا فقیرن یکابد و فقرن، آیا جز فقیر رو میبینی که فقر به سختی و تلاش انداختتش؟ او غنیان بدل نعمت الله کفرن، یا غنی یا که نعمت خدا رو به کفر تبدیل کرده، یعنی تعادل جامعه به هم خورد. او بخیلن اتخذ البخل به حق الله وفرن، یا یه بخیل رو میبینی که بخل و مایه وفر خودش میدونه، فکر میکنه اگه بخل بورزه اموالش زیاد میشه. او متمردن که ان به ازنهی ان سمع المواعظ وقرن، یا میبینی که فرار میکنه، تمرد میکنه وقتی موعظش میکنی، انگار تو گوشش پرده افتاده. البته ادامه داره بعدش میگه عین الاخیار، کجا رفتن اون خیاره، کجا رفتن اون اصحاب پیغمبر، کجا رفتن کسانی که چنین بودن و چنان بودن، کجا رفتن اونا.
وقد کشف توال الایام، گذشته روزها از صدق این نظریه قرآن خبر داد. و هی تقریب و طبقات، الان بنده البته من از این وضعیت موجود جامعه خودمون هیچ دلخوشی ندارم، هیچ هم از این آدمایی نیستم که بگم مرگ بر غرب و مرگ بر فلان و اینا و همینطور کشکی، ولی واقعا الان دوستی دارم که به همین تازگی از آمریکا اومده، متخصص گوارش هم هست، فوق تخصص گوارش، تحصیلاتش هم اونجا بوده، اونجا هم زندگی هم کرده، همین اخیران هم یه سال در آمریکا بود. کاش من بیارم برای شما حرف بزنه. و من به هیچ وجه زندگی کردن در آمریکا رو به زندگی کردن در اینجا ترجیح نمیدم اصلا. حالا بیان ایشون اینطوری بود، میگفت مثلا این که لامپایی که شما با بالای سرتون روشن میکنید، اینا اونجا زندگی لاکچریه. اینجوری نیستش که الان لامپی روشن کنم و یه چراغ کوچولو میاره جلو دستش. میگه بسیاری از انسانهای محترم و من اونجا دیدم تو ماشینشون زندگی میکنن، طرف زندگی نداره، خونه نداره. اغلب مردمی که من اونجا میبینم از هم دیگه جدا، زن از مرد جداست، من از تنها زندگی میکنم. زندگی زندگی نیست. بعد اون وقت تعبیرش این بود ایشون. حالا البته این یه نظر ها، شما میتونید از دیگران هم برو شدی کم بیاد بگید نه آمریکا خیلی خوب بود و خیلی فلان بود. البته من یه شخصی بود خیلی آدم با تجربه بود، حرف جالبی به من زد، گفت بعضی تو آمریکا درس خوندن زندگی نکردن، من کار کردم. بعدها من از دیگران هم اینو شنیدم. من دوستی داشتم که در سوئد درس خونده بود، درسش که تمام شده بود گفت من به این کشور مدیونم. حالا داستانی داره که واقعا بعد برم اونجا زندگی کنم. بعد رفت اونجا زندگی کرد، زندگی بعد کارم بکنه دیگه. یه سال کار کرد دیگه نتونست بمونه، برگشت. گفت اصلا نمیشه با اینو زندگی کرد. یعنی نظرش 180 درجه عوض شد. چون دنیای تحصیل با دنیای کار خیلی فرق میکنه. در دنیای تحصیل همه امکاناتو برات فراهم میکنن، تو هم کیف میکنی دیگه. ولی وقتی دنیای کار میشه، دنیای کار دنیای گرگ هاست. اونجا دیگه بهت راه نمیدن کار کنی، زندگی کنی. حالا مقصود این که این جمله ایشون رو من میخوام نقل کنم. میگفت که در آمریکا اغلب مردم همون برده های سابقن برای یه عده اندک ثروتمندا، و همون سیاست آمریکا هم همون ثروتمندا اداره میکنه. اونا همه کاره آمریکا، همه کاره دنیا. اینا هم 300 میلیون جمعیت همه برده اونا. منتها برده هاش مدرنن دیگه. برده مدرن میبینی اگه خونه داشته باشه، خونه شیکی داره، ماشین داره. ایشون میفرماید که این گذشته روزگار صدق نظریه قرآن رو نشون داد، وحیت تقریب و طبقات و این نزدیک شدن. الان خود همین الان مگه نمیگن تو دنیای امروز ما میگن اختلاف طبقاتی بده؟ اونا میگن، ما میگیم دیگه. میگه قرآن نشون داد که نزدیک شدن طبقات، چجوری طبقات نزدیک بشن؟ به امداد دانیت، به انفاق، به اینکه اینو که پایینه با خرج کردن اموالت امدادش کنی. و من العالیه عن الاطراف، اونی هم که بالاست از اطراف دست بکشه. اطراف همونی که برای بچهش ماشین یه میلیاردی بخره. میگه این اسلام نمیخواد تراز طبقات به هم بخوره که یه عده استرسال پیدا کنن. حیث و ان الناس بعد از ظهور المدنیت الغربیه، مردم بعد از اینکه زندگانی غربی ظهور پیدا کرد، استرسروا فی الاخلاد الی الارض، در اخلاد الی الارض. اخلاد یعنی چسبیدن. اینایی که دست از دنیا نمیکشن به عنوان اخلاد الی الارض ازش تعبیر میکنه. اخلاد الی الارض پیدا کردن، ول افراد فی الاستقصاء المشتهیات الحیوانیه، و اینکه در جمع آوری مشتهیات حیوانی افراد کنن. حالا علامه نبوده که این عربا رو ببینه، تازه ما داریم میگیم این غربی ها خوبن، اینا رو ببینه چه خبره. گفت تو عروسی ها زیر بار طلا اصلا خم میشن، اینا به خودشون طلا آویزون میکنن برای چشم و همچشمی. اینا که من میگم خبرها موثقه، همطوره یکی نشنیدم مثلا یه چیز بگم که بخوام یکی رو بکوبم. از اون برم طرف هست تو همین دبی که 700 هزار تا عرب داره که در بهترین شرایط دارن زندگی میکنن، کارگر هندی اونجا هست در گرمای 50 درجه، اونجا از ابتدایی ترین امکانات انسانی محرومه. من دیدم چجوری کار میکنن اونجا. باور کنید زیر آفتابی زوب میشی شما تو تابستون، کله هاشونو میبندن اونجا کار میکنن. اون شخصی که با این آشنا میگفت حاجی نیومدی خوابگاه هاشونو ببینی، غذا خوردنشونو ببینی، که در پستترین شرایط دارن زندگی میکن. نمیشه آقا یه کاخی بره بالا بعد یه کوخی کنارش نباشه، نمیشه. ول افراط در استقصاء از مشتهیات حیوانی و استیفاء الهوسات نفسانیه و اعدو لهو مستتا اومن قوه، هر چی بدونن تلاش کنن برای اینکه امکاناتشون زیادتر بشه. فاوجب از ذالکه اکوف از ثروه، محصول اینه که ثروت میشه محل اعتکاف، بعد دور اون بچرخی. و صف و صفوت لذائذ الحیات الا ابواب، ابواب اول القوه و ثروه. لذائذ زندگی و ثروت میره در کنار خانه ثروتمندان و قدرتمندان. ولم یبقى به عید نمت الاسفل، تو دست مردم طبقه پایین نمیمونه الا الهرمان، مگر هیچ هرمان یعنی نداری، محرومیت. ولم یزل انمت الاعلا یعکل و بعضه بعضن، اون بالایی هم همدیگر رو میخورن دائما، حتی تفرد به سعادت الحیات المادیه نظرون قلیل، تا یه عده اندک این وسط امکانات در اختیارشون باشه. و سلب و حق الحیات من الاکثرین، از اکثریت مردم حق حیات سلب بشه. و هم سواد الناس و آثار و ذالکه جمیع و رذایل الخلقیه من الطرفین، محصولش این مجموعه رذایله، اونام رذل میشن اینام رذل میشن، اینا فقر میکشندشون به فحشا، میکشندشون به مواد مخدر، به دزدی، همین که در طبقه فقیر است، اونام میافتن در جنبه های دیگه که آلمان نمیخوایم ازش حرف بزنیم. کلون یعمل و علا شاکلته لا یبقا ولا یزر فانت جزالک التقابل بین الطائفتین، جنگ بین دو طایفه فقیر و غنی، اشتباک و نزاع و نزال بین الفریقین و تفانی بین الغنی و الفقیر و المحروم و الواجد و الفاقد، محصولش اینو علامه میگه نشبت الحرب العالمیه الکبرا، محصول همینا بوده که جنگ جهانی درست کرده. باید انسان بره تاریخ رو مطالعه کنه. و ظهرت شیوعیه و هجرت حقیقت و فضیلت هجرت کرد، ارتعلت سکن و طمأنینه، آرامش و امنیت رفت، و تیب الحیات من بین نو و هازا ما نشاهده و الیوم من فساد العالم الانسانی، این عالم فاسد انسانی همین محصول همینه. و ما یحدد و نو به ما الان همین الان چی میگن؟ منافع ما در خطره. منافع تو کجاست؟ این ور دنیا. ما برای اینکه این منافعش در خطر نیفته باید این کشور رو به جون اون بندازه، اونو به جون این بندازه، این به جون اون بیفته، اون اونجا یک کشور از صفحه روزگار محو بشه، منافع آقا در و بشین همون کشور خودتو بخور دیگه. آمریکا یه قاره است، تو چی کم داری؟ منافع در این ور دنیا در خطره. همین میشه، این میشه که میبینید دنیای امروز میشه لبنان، میشه سوریه، میشه عراق. شما باور کنید زندگی معاویه رو بخونید، شما تاریخ رو بخونید، محصولش اینه که عرض میکنم معاویه یک لحظه آسایش نداشت، یک لحظه. در همین تاریخ طبری از عبدالملک مروان سر مصعب بن زبیر رو وقتی که قحط میکنه یک مهمانی مفصلی میده، اطعمه و اشربه و دیگه، الان بهترین لحظه است دیگه، دشمنش رو کشته، همه مملکت رو گرفته، مهمونی هم که داده، میگه گفتش که ما علذ عیشنا لو تدوم، چقدر این زندگی شما لذیذ اگه ادامه داشت. بعد شروع کرد یه اشعاری رو در بیوفایی و فنای دنیا خوندن، بعد میگه رفت بیرون دوره همون اشعار رو خون، اومد تو دراز کشید دوره همون اشعار رو خون. یعنی عبدالملک تو اون لحظه از این داستان معلوم میشه که هیچ احساس لذت نمیگه، هر جایی میگه اومده احساس لذت کنه حسابش خدا رسیده. میرفت جلوی آینه عمامه سبزی بسته بود، گفت که چقدر من زیبا هستم، جوان و زیبا، من چه پادشاه جوان و زیبایی هستم، جانشین عبدالملک، یا یکی از همینا اسمش الان یادم نمیاد، چی عبدالملک. گفت رفت از خونه، یعنی به خودش گفت که معلومه که من عمر پادشاهیم خیلی طولانیه، میگه از خونه رفت و اومد تب کرد، دو هفته بعد مرد. اینم پادشاهای عالم. حالا شما، من عاقبت خیلی هاشون رو خوندم، لحظات مرگ مأمون، معتصم، متوکل، میگه متوکل و معتصم هر دو اینا، هر دو اینو گفتن، میگه وقتی داشتن به درک واصل میشدن گفتن اگه میدونستم که عمر انقدر کوتاهه این کارا رو نمیکردیم. مأمون میگه وقتی داشت به درک واصل میشد سرشو گذاشت روی خاک، میگه گفت منو ببرین بالای تپه، در لشکرکشی مرد. در یه جایی رسیدن خیلی سرسبز و لذت بخش و زیبا، یه چشمه آبی بود و یه حوض بزرگی و یه ماهی زیبایی هم جا شنا میکرد. گفت چه خوبه که این ماهی رو ما بگیریم کباب کنیم بخوریم. میگه این غلامام ریختن تو آب و ماهی رو گرفتن و ماهی رو کباب کردن، این حالش بد شد. میگه حالش بد شد، از بدنش شروع کرد عرق کردن، یه عرقی مثل روغن از بدنش میمد بیرون، که پزشکای بزرگی که مثلا اون زمان بودن پزشک این بودن اومدن گفتن ما اصلا نمیدونیم این چه دردی. میگه در عرض یک شبانه روز آب شد جلو چشمه، مثل روغن از بدنش میجوشید میمد بیرون. میگه بعد فردا دیگه فهمید مردنیه، گفت منو ببرید بالای تپه لشکرمو ببینم. بردنش بالای تپه، تماشای به لشکرش کرد، بعد گفت یا من لا یزول ملکو ارحم من زال ملکو، ای کسی که سلطنتت زائل نمیشه رحم کن به من که سلطنتم زائل شه. اینم معمول امراض وقتی داشت میمرد گفت کاش به جای این پولایی که جمع کردم هشکلای بیابونو جمع میکرد. نه امراض شادی مال بیرون نیست، شادی مال درونه. به همین خاطر میفهمید که این داستان خلص فسادی که در عالمه از اینه. عرضمونو تمام کنیم، از اون وقتمون تمام شد. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. اللهم